سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه اول دسامبر 2012 و 11 آذر ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی و بعدش میریم روی اخبار که چه اتفاقاتی در این روزها و در این هفته ها در اتفاق میفته. بنابراین امیدوارم که عزیزان باشن تا عرشبت به گوش و چشمشون برسه. اونایی که کمک کردن، عزیزانی که کمک کردن. از شهر پرت در استرالیای غربی توسط پیپال 100 دلار، از گوتینگام در آلمان 100 دلار، از کینگ آف پرشیا در پنسیلوانیا 100 دلار، از فیلادلفیا شهر فیلادلفیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 200 دلار، از ایتالیا عزیزی 200 اورو فرستادن به یاد تمام شهدا و احمدزاده ها و پویان ها. هر شود که از اتلانتا 100 دلار، از کلن در آلمان 50 اورو، از کلگری در آلبرتا در کانادا 50 دلار، از بونسل در جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از برمن در آلمان 50 دلار. این عزیز دو هفته پیش هم 50 دلار فرستاده بودن که برای گزارش مالی از قلم افتاده بود. در صورت که از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از هانتینگتون در وست ویرجینیا 200 دلار، و از اوکلاهاما سیتی در ایالت اوکلاهاما 100 دلار. هر شبت که امروز مطالب اینقدر زیاده که من ابتدا فهرست اون چیزایی رو که شاید بتونم راجبشون صحبت کنم برای عزیزان اسم میبرم و بعدش وارد میشم به مطالب. هر شبت که ابتدا میخوام یه بحث تئوریک باز بکنم، دنبالی بحثی که هفته گذشته باز کردم، و بعد میخوام کتابی رو معرفی بکنم و نقل قولی از این کتاب بیارم که هنوز منتشر نشده ولی در سفری که به نیویورک داشتم ارمان ابراهامیان پیشنویس کتاب رو در اختیار من گذاشته مطالعه بکنم. نقل قولی به همین مناسبت بحث تئوریک میخوام نقل قولهایی ازش بیارم. بعدش اون وقت بر پایه این اخبار فلسطین، اخبار مصر، اخبار لیبی، اخبار سوریه، اخبار اروپا و اقتصاد اروپا، اخبار امریکا و محاکمه برادلی منینگ و آنچه که در امریکا در میگذره و بالاخره گزارشی از ایران، گزارش نسبتاً مفصلی از ایران که امید من اینه که فرصت بکنم وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران که چی داره میگذره در حقیقت گزارش میدانیه. ولی به عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم که نامه‌ای رو که آقای دکتر محمد ملکی نوشتن و واقعا در سایت های اینترنتی هم انعکاس پیدا کرد، خطاب به شخص خامنه ای، اگر برسم امروز یک سلسله نقل قول ها از این نامه کوبنده برای عزیزان خواهم خوند که واقعا انسان های شجاعی که در کشور ما و انسان های برجسته ای که پیدا میشن و واقعا دارن به رأس این حکومت هشدار میدن که واقعا به هوش بیان و اگر به هوش نیان چطور از بنیان مردم ریشه کنشون خواهند کرد. اگر رسیدیم و از عزیزان تقاضا میکنم که اگر نرسیدم همه این مطالب رو به اصطلاح انتقاد نکنم، برای اینکه من حالا یه لیستی میخوام برای عزیزان بیارم که اگر من میخواستم فقط از مقالاتی که یادداشت برداری کردم اسمی برم. مقاله کاندلیزا رایس داره و اینا از صدها مقاله‌ای که من فقط ازشون یادداشت برداری کردم. از مقاله‌ای از کاندلیزا رایس در واشنگتن پست هست که چطور ما امریکا باید وارد سوریه بشه و به اصطلاح چیز نظامی شده در حقیقت. مقاله از در باستون گلوب در 26 نوامبر به قلم سیرا روی از محققین هاروارد هستش که نشون میده از بین 2009 تا حمله و تجاوز اخیر اسرائیل، اسرائیل روزی هر هفته 6 روز به غزه حمله کرده، چه با هواپیما، چه با هلیکوپتر، چه با هواپیماهای بی‌سرنشین، چه با تانک، از زمین و هوا و دریا. عرض شود که و تمام شرح میده که از جروسالم پست در 26 نوامبر که رهبر حماس چطور اعلام کرد در صورت پایان دادن به اشغال راه صلح را پیش خواهد گرفت. جروسالم پست، عزیزان دقت بکنن. مقاله از آلن هارت در 26 نوامبر در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هستش که چطور صهیونیست ها به دو تا دولت در کنار هم تن نخواهند داد و حالا راجع به فلسطین که صحبت خواهم کرد پیشنهاد میکنه که باید مسئولیت کل مناطق اشغال شده رو باید به دولت اسرائیل سپرد که از زیر بار این مسئولیت در خودش رو رها کرده، خرجش رو کسان دیگه میدن ولی سلطه کامل هم داره. مقاله دکتر محمد ملکی که اسم بردم، مقاله وارن بافت در نیویورک تایمز که میگه چطور به اصطلاح ما ثروتمندان، چون میدونین وارن بافت دومین ثروتمند بعد از بیل گیت در امریکا، و میگه چقدر ما کم مالیات میدیم و باید مالیات ما، خودش به اصطلاح جز 400 تا ثروتمند به اصطلاح امریکاست. مقاله نیر مارک فرکوهر که این واقعا مقاله مهمیه که در نیویورک تایمز 28 نوامبر 3 روز پیش که نشون میده امریکا از اختلافی که انداخته و اسرائیل اختلافی که انداخته بین شیعیان و اهل تسنن در منطقه چطور میتونه استفاده بکنه و چطور الان پشت سنی ها رو گرفته که ابتدا پشت شیعیان رو در عراق گرفته بود برای کشتار اهل تسنن، حالا برعکس پشت اینا رو گرفته و امریکا چه استفاده ای از این قضیه. همه اینها رو من میتونم راجبش صحبت کنم منتها فرصت نیست. بنابراین هفته گذشته من عرض شد که یه نقل قول بسیار کوتاهی از هگل آوردم و بحث از اونجا شروع کردم که حقیقت در کل است. Whole is the truth. عرض شد که این یکی از اون روایات اعظمه که هگل و یا شاگردش که مارکس باشه، برای اینکه مارکس واقعا دو چیز رو از هگل یاد گرفت و به همین دلیل تا آخر عمرش به عنوان استاد از هگل اسم می برد. یکی مسئله دیالکتیک و قوانین دیالکتیکه که عمیقا درک کرد و گرفت، البته از فلاسفه یونان هم، برای اینکه تزه ما میدونیم تز دکتراش راجب فلاسفه یونان بود، راجب اپیکور و دموکریت بود، از اونا هم یاد گرفته بود، ولی هگل بود که واقعا دیالکتیک رو بهش یاد داد. و یکی دیگه تئوری کار رو، یعنی که خیلی ها فکر میکنه از جمله انگلز فکر میکرد که مارکس قبل از اینکه شروع بکنه در پاریس مطالعه آدم اسمیت از اقتصاد چیز زیادی نمیدونسته در دوره دانشگاهش، در حالی که تئوری کار رو از هگل یاد گرفته بود و در نتیجه بنیان واقعا اقتصادش رو هم از هگل یاد گرفته بود. بنابراین همیشه تا آخر عمرش، با آنکه ما میدونیم هگل در ابتدا کتابهای به اصطلاح دیالکتیک و چیزهای بنیادی و چپش رو واقعا زمانی که به اصطلاح در دبیرستان درس میداد. بعد از اینکه پادشاه پروس گذاشتش به اصطلاح کرسی فلسفه دانشگاه برلین رو که واقعا معتبرترین و مهمترین به اصطلاح کرسی بود بهش دادن، بدونیم که به اصطلاح طرف پروس به اصطلاح پادشاه پروس رو گرفت و رفت به طرف راست. بگذاریم، به همین دلیل هم هست که هگلی های دو نوع ما هگلی بعد از مرگ هگل 1831 به اصطلاح درگذشت، بعدش به اصطلاح هگلی های دست راستی داریم و هگلی های جوان یعنی هگلی های چپ که در حقیقت مارکس انگلز جزء دسته دوم. ولی به هر حال توانید دیالکتیک به نظر من علمی ترین شکل برخورد به مسائل علمیه. همین هاست که پست مدرنیست ها به ما میگن که ما باید این روایات اعظم رو، گراند نراتیو رو باید ول کنیم و باید به جزئیات بپردازیم و غیره و غیره. یعنی در واقع لبه تیز مبارزه به حساب پست مدرنیست ها علیه چیه؟ یکی علیه قوانین دیالکتیکه، یکی ماتریالیسم تاریخیه. در حقیقت میگن آره اینا رو، این گراند نراتیو ها رو فرضاً اگر مثلا آلودگی هوا هست، این چه ربطی به نرخ سود سرمایه داره؟ اینا همش یه مش به اصطلاح قوانین کلیه که اینا آن مثل مارکس و هگل و امثال هم گفتن اینا رو باید ول کنیم. اگر آلودگی هوا فرضاً آلودگی یه رودخانه است، باید بریم ببینیم به اون کارخونه مربوطه مراجعه بکنیم، اونو باش مذاکره بکنیم که این رودخانه رو انقدر آلوده نکنه. ربطی به نظام سرمایه‌داری نداره. یعنی چه؟ یعنی کل رو باید ول کنیم و به جز باید برسیم. یعنی مسائل رو به طور روزمره باید ببینیم. هیچ قانونی نداره. این قانون رو به عنوان گراند نراتیو باید ول کنیم. عزیزان دقت بکنن، برای اینکه پست مدرنیسم وجوه متفاوتی داره ولی حرف اصلیشون اینه. یعنی چه؟ یعنی ما رو به تسلیم، در حقیقت دعوت به تسلیم میکنن. بسیاری از چپهای بریده و یا بعضی از روشنفکرهای دیگه که مرتب فرضاً به خود من در بعضی از مصاحبه‌هایی که داشتم میگن آره هر چقدر که جنبش وال استریت که شکست خورد، جنبش سبز هم شکست خورد، بهار عربی هم که دیدیم تبدیل به زمستان عربی شد، بنابراین دیگه چی میگید شما که شکست خوردید؟ همینطور به خود من تو صورتم در حقیقت. خب یعنی چه؟ خودشون هم که راه حل نشون نمیدن، منظورشون اینه که تسلیم بشید. بنابراین اینا درس تسلیم طلبی به ما میدن که پشت این در واقع مخت تئوری خوابیده الان که میگن استقلال دیگه یه چیز قدیمی شده. یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح امریکا و یارانش حق دخالت بشر دوستانه دارن و باید تسلیمشون بشید. و ما دیدیم که حتی بعضی از عرشبت که اونایی که نمایندگی حزب عرشبت که جمعش سبز در خارج هم خودشون رو میدونن، در حقیقت دنبال همین به اصلاح چیزهای چپهایی بریده افتادن و این تزها رو پذیرفتن. تسلیم طلبی. من واقعا میخواستم در برابر اینها، من به شعری از اقبال لاهوری برخورد کردم چون نظر من این بوده و میخواستم رک و پوسکنده به اینا بگم که یه فرد یا میتونه به عنوان یه انسان زندگی بکنه یا به عنوان کسی که واقعا تبدیل به یک عرش شود که مرده متحرک شده در اساس. بعد به این فکر، به این شعر اقبال لاهوری که برخوردم، دیدم این مطلب رو به چه شکل زیبایی مطرح کرده. عزیزان دقت بکنن، میگه زندگی در جستجو پوشیده است. انسان باید سوال براش پیش بیاد، جستجوگر باشه. اصل او در آرزو جوشیده است. همینا فرضاً به خودمان میگفتن که تو حرفات ایدئالیستیه، با واقعیات جهان امروز تطابق نمی کنه، تو یه ایدئالیستی. انسان اگه ایدئال نداشته باشه واقعا دیگه میتونه اسم خودش انسان بذاره؟ اصل او یعنی انسان در آرزو جوشیده است، در ایدئالهاش برای مبارزه برای زندگی بهتری. اگر واقعا اصلا که انسان های با ایدئال نبودن، بشریت به طور کلی و یا جستجوگر نبودن، بشریت میتونست حرکت بکنه، تاریخ میتونست حرکت بکنه. اونهایی که آرزو یعنی ایدئال ندارن، به طور کلی واقعا انسانیتشون رو در اساس از دست میدن. آرزو را در دل خود زنده دار تا نگردد مشت خاک تو مزار، تبدیل به یه مشت خاک بشی. دل ز سوز آرزو گیرد حیات، تا انسان ایدئال نداشته باشه و سوز اینو نداشته باشه، شعله‌ای در درونش نباشه، واقعا نمیتونه اسم خودش رو یه موجود زنده بذاره. راه میتونه بره، غذا بخوره و عملیات فیزیولوژیکش رو انجام بده. غیر حق میرد چه او گیرد حیات. این اون چیزیه که اینجا بهش میگن No justice, no peace. تا زمانی که عدالت وجود نداشته باشه صلح نخواهد بود و مردم مبارزه خواهند کرد. اینجا میگه غیر حق میرد چه او، یعنی کسی که آرزو داره و انسانهایی که ایدئال دارن و مبارزه میکنن، اون موقع به اصطلاح غیر حق میرد چو گیرد و حیات. زنده را نفی تمنا مرده کرد، اگر کسی تمنا و آرزوش رو از دست بده در حقیقت میمیره، منتها یه مرده متحرکه. شعله را نقصان سوز افسرده کرد، تا اگه اون شعله از درونت فروکش بکنه در حقیقت خود آدم هم تمام میشه. ای زراز زندگی بیگانه، خیز به اونهایی که به ما میگن ایدئالیست هستید در فریاد میکشه که در پا خیز، بیدار بشو از شراب آرزو، مستانه خیز. من نمیدونستم که این شعر معروف رو هم اقبال لاهوری گفته. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما چنین متفکری می داشتیم. اتفاقا من به این شعر برخورد کردم و دیدم که این یک جواب مناسبی به این افرادیه که ما رو به تسلیم دعوت می کنن، که میگن اگر اون طرف میز یه قدرتی و تو کاری نمی تونی در برابرش بکنی، مجبوری تسلیم بشی. اگر انسان ها تسلیم بشن، یعنی تمام حیات ندارن، فقط حرکت و یک مرده و در حقیقت به اصطلاح موجوداتی هستن که مردن ولی در حال حرکت هستن. حالا به دنبال این من میخواستم بعد از این مقدمه میخواستم این رو عرض بکنم که ما کل رو باید ببینیم، برخلاف آنچه که پست مدرنیست ها به ما میگن. و باید ببینیم یعنی چه کل رو باید ببینیم قوانین حاکم بر سیستم جهانی چیه. و به همین مناسبت من میخواستم عرض شود که از کتابی که اشاره کردم بهش، اروان ابراهامیان، کتاب ژانویه آینده بیرون خواهد اومد زیر عنوان The Coup، یعنی کودتا. The Coup قبلا مقاله معروفی نوشته راجع به ارتباط 28 مرداد و غیره و غیره، ولی اون رو الان گسترش داده. کتاب واقعا یه سند تاریخیه، برای اینکه رفته تمام اسناد وزارت خارجه امریکا، اسنادی رو که توی به اصطلاح بایگانی های بریتیش پترولیوم و همه اینها رو در اون زمان درآورده. و کتاب به نظر من یک خدمت بزرگی به تاریخ اون بخش از به اصطلاح در زمان دکتر مصدق رو عرض شود که به ما نشون میده، که جواب دندان شکنی به اونهایی که میگن که مصدق، این تقصیر مصدق بود که عرض شود که کودتا صورت گرفت چون کوتا نیومد. حالا عزیزان دقت بکنن، من یه مقدار نقل قول از این کتاب برای عزیزان که میخوام نتیجه گیری بکنم قوانین حاکم بر سیستم جهانی که در چارچوب اون ما باید بفهمیم که در فلسطین چه میگذره، در مصر، در تونس، در ایران، در سوریه، در لیبی و غیره و غیره. ما باید در خلاف اونچه که به ما میگن که به این کل توجه نکنید، باید قوانین حاکم بر این سیستم رو فرا بگیریم. و امید من اینه که اونهایی که خودشون رو وابسته به جنبش سبز میدونند به این مسئله توجه بکنند. تا زمانی که به این مسئله توجه نکنند نمیتونن درک بکنن و امکان داره بلغزند و جنبش رو هم ضربه شدیدی بهش بزنن. از نظر دکتر مصدق، ملی کردن صنعت نفت به معنای حفظ حق حاکمیت ایران بود و حق حاکمیت ایران متضمن کنترل ایران در اکتشاف، استخراج و صدور نفت بود، در حالی که از نظر دولت انگلیس و شرکت نفت ایران انگلیس مسئله درست به عکس بود. یعنی دولت انگلیس و شرکت نفت ایران انگلیس به هیچ رو حاضر به اصل دست دادن کنترل روی نفت ایران نبود. کتاب 4 فصل داره و 1 به اصطلاح پس گفتار در حقیقت، یعنی نتیجه گیری. فصل اول و دومش، یکی راجع به ملی کردنه که به اصطلاح تاریخشو، فصل دومش راجع به مذاکراتیه که بین دکتر مصدق، یعنی دولت دکتر مصدق و شرکت نفت و دولت انگلیس صورت گرفته. عنوان بخش اولش عبارت از کنترل هست. کنترل. بنابراین ارتباط که گفته می شود سیاست هنر سازش است، اما این مبارزه جایی برای سازش نمی گذاشت. اروان ابراهیمیان از کتب متعددی اسم میبره که به اشخاص استیفن کینزر که این همه طرفدار دکتر مصدق، همه مردان شاه رو نوشته و کلی سمکاتی داره به مردم ایران، میگه اونم در اشتباهه. نمیدونه که مسئله نه جنگ سرد و نه مسئله کنترله. بنابراین تضاد جایی برای سازش نمیگذاشت. یا همونطور که دکتر مصدق تأکید میکرد کنترل میباید به دست ایران میافتاد، یا همونطور که انگلیس ها اصرار و قویان تأکید داشتن کنترل در دست آنها میمان، یا لااقل در دست ایران نمیمان، یعنی مثلا به امریکا داده میشد یا به شرکت های نفتی دیگه. مسئله عبارت از این یا آن بود. کنترل. اگر مبارزه بر سر تقسیم سود می بود می شد به نوعی سازش برسید، اما از آنجا که مبارزه بر سر مسئله حیاتی تعیین کننده و در این حال ساده بود، یعنی اینکه در نهایت کنترل در دست که باشد، سازش تقریبا غیر ممکن بود. من نمیتونم الان به اصطلاح وقتمون داره که میخواستم این رو عرض بکنم. چرا من این نقل قول رو آوردم که در این حال این کتاب رو باید خوند و باید ترجمه بشه. مسئله اینها کنترل سیستم جهانی و سیستم سرمایه، قانون اصلی و لایتغیرش کنترل سلطه است. تا زمانی که ما این اصل رو یاد نگیریم نمیفهمیم که این مذاکره که با ایران الان خانم کلینتون همین صبح من میخوندم بیگه با ایران میخواییم مذاکره بکنیم، هر شبت که الان فرزند محمود عباس رفته و به اصطلاح یک چیزی در سازمان ملل تصویب شده که به اصطلاح دولت موقت به عنوان ناظر در سازمان ملل باشه. در سوریه اون داره میگذره، در لیبی آن گذشت. مسئله سلطه و تابعیته. کل رو باید ببینی. قانون حاکم و لایتغیر نظام سرمایه‌داری رو باید در چارچوب اونه که باید یاد بگیریم که شیوه رفتار اینها در سطح جهانی و این همه کشتار و خونریزی و نابودگری ریشش در کجاست. نظام سرمایه مسئلش کنترله. مسئلشون با دکتر مصدق در سر این بوده. عزیزان الان دقت بکنن، کشورهایی که به طور کامل زیر کنترلشونن، از سلطان قابوس گرفته تا خانواده آل نهیان، تا خانواده آل ثانی، تا خانواده آل سباه، آل خلیفه، آل سعود، تا پادشاه اردن، تا پادشاه مراکش، اینا چون سرسپردگی کامل رو پذیرفتن، بنابراین با تمام قوا از اینا باید دفاع بشه. و اگر کسی در بحرین بخواد در برابر خاندان آل خلیفه، در عربستان علیه آل سعود، علیه سلطان قابوس، پادشاه اردن، سرکوب باید بشه، به طور کامل باید سرکوب بشه. در این حال که اینها قرون وسطایی ضد بشر تا مغز استخوان فاسد، حتی زنا حق رانندگی در عربستان نداره، انتخاباتی وجود نداره. این خاندان ها یعنی شیوخ عرب 100 تا 150 سال دارن حکومت میکنن، انتخابات اصلا نمیدونن چیه. با همه اینها امریکا دوستشونه و باید ازشون دفاع بکنه، و انگلیس و فرانسه یعنی دوستانش. مسئله دیکتاتوری نیست، ولی کشورهایی که یک ذره کنترلش از دست اینا خارج بشه، از عراق گرفته تا لیبی گرفته تا سوریه گرفته تا ایران گرفته تا افغانستان زمان دکتر نجیب، کنترل کامل روش نداشتن، سلطه کامل نداشتن. یعنی اونهایی که گردان انرش بودن سیطره کامل و تسلیم کامل اینها نشده بودن، بنابراین باید برداشته بشن. منطقه شیطان سازی باید ازشون بشه، به عنوان بدترین و خطرناکترین دیکتاتورها باید شناخته بشن. و خلاصه افکار عمومی امریکا، مردم امریکا و سایر جاهای جهان رو باید آماده بکنن در این که برن و اینها رو بندازن، برای اینکه هدف کنترله، هدف سلطه، سلطه و تابعیت. عزیزان این اون چیز کله که من از هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم، این اصل تئوری که فوق العاده پر اهمیتی که یک اصل دیالکتیکیه که ما به استراتژی هگل اسم ازش میبره، که باید ما کل رو ببینیم. یعنی در واقع باید قوانین بنیادین حاکم بر نظام سرمایه‌داری رو، اونهایی که ما رو به تسلیم طلبی، به سرسپردگی و در نتیجه به میهن فروشی دعوت می کنند، باید برن به این قوانین رو بخونن و بدونن که علت این که میرن این کشورها رو به خاک و خون می کشن و در عوضش فرزن به جای معمر قذافی که درسته یه دکتاتور بود، چی به جاش اومده. اگر من رسیدم اخبار لیبی رو برای عزیزان می خونم. به جای بشار اسد کیا خواهند اومد؟ اخبار سوریه را عزیزان باید دنبال بکنن که چه قتل عامهایی صورت خواهد گرفت. و اگر ایران رو بخوان به این روز سیاه بنشونن چه خواهد شد؟ و نمیذارن که مردم خودشون تکلیف این دیکتاتورها رو فرزن. اینا امکان نداره که بذارن، امکان نداره یعنی که از دید جنایتکارانه و سلطه‌گری خودشون که فرضاً به جای این رژیم سرکوبگر و ضد انسان که حاکم بر ایرانه، جنبش دموکراتیک پیروز بشه، نمیذارن. باید به اصطلاح دست نشاندگان خودشون رو به قدرت برسونن، برای اینکه سرسخت‌ترین دشمن دموکراسی هستن. اگه در ایران و یا هر کشور دیگه دموکراسی برقرار بشه، تکلیف سلطان قابوس چه خواهد بود؟ امارات چه خواهد بود؟ عربستان چه خواهد بود؟ کویت چه خواهد بود؟ شیوخ عرب جنوب خلیج که گاوان شیرده اینا هستن، در زمان دکتر مصدق هم همین بوده. من الان فرصت ندارم که در کتاب ارمان ابراهامیان اومده که اینا چه ترس و وحشتی بهشون دست داده بوده در زمان دکتر مصدق، که اگه مصدق بیاد و نفت ملی بکنه و حاکمیت در کشور خودش پیدا بکنه چه خطری. من فقط یه دونه از این عرض شود که برای عزیزان میخونم، برای این که ارمان رفته و نوشته هایی که بین فرزان سفارت انگلیس در تهران و وزارت خارجه اونجا بوده، یا چیزهایی که بین شرکت AIOC یعنی انگلو ایرانیان، شرکت نفت ایران انگلیس با وزارت خارجه بوده، با وزارت سوخت انگلیس بوده و مطلب دیگری رو که توی این کتاب مطرح میکنه. اینه که خیلی ها فکر میکنن که امریکا در ابتدا موافق با ملی شدن صنعت نفت بوده. با طی ده ها سطح واقعا هرمان ثابت میکنه که به هیچ وجه اینطور نبوده. فقط امریکا سهم خودش رو میخواسته، وگرنه از ابتدا با تمام قوا در برابر ملی شدن صنعت نفت به اصطلاح میگه. از نامه وزیر سوخت و برق انگلیس به وزیر خارجه در 1951 عزیزان دقت بکنن: قدرت نفتی انگلیس در این واقعیت نهفته است که ما در سراسر جهان امتیازاتی داریم که در آنجا ما نه تنها آن را استخراج می‌کنیم، بلکه توزیع و فروش آن، بلکه بر توزیع و فروش آن کنترل داریم. کنترل. اگر این کشورها هرچند که استخراج و توسعه نفت را به دست خود گیرند، این موقعیت ما را تضعیف خواهد کرد. اگر ایران شروع به استخراج نفت در شمال کند، حالا داستان نفت شمال رو، دیری نخواهد گذشت که بخواهد در جنوب هم همین کار را بکند. ما نباید بگذاریم آنها خودشان صنعت نفتشان را توسعه دهند. مسئله کنترله، مسئله سلطه است که باید تمام زیر تابعیتشون بیان. بنابراین حالا مسئله هر سبت که فرزن یه زمانی امپریالیزم به عنوان آخرین مرحله سرمایه‌داری ازش اسم برده میشد و در نتیجه مسئله سلطه عبارت از جنگ و دعوا بین نیروهای امپریالیستی متفاوت بوده، در حالی که اوضاع الان چه تغییری کرده بعد از فروپاشی شوروی؟ عبارت از اینه که رقبا از بین رفتن و در نتیجه یک نیروی تنها دیگه، مثل کتاب امپریالیسم لنین این نیست که چند تا نیروی امپریالیستی علیه هم بجنگن، یک نیروی، یک ابرقدرت باقی مونده که میخواد بر سراسر جهان به طور بلا منازع سیطره پیدا بکنه. و این همونطور که مزاروش از 1999 در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت پیشبینی کرده بوده، این قبل از ارتباطه 11 سپتامبر، که امریکا از نظر اقتصادی همه جهان در حقیقت سرمایه‌داری شده، ولی الان از نظر سیاسی باید یک دولت و نه سازمان ملل سیطره کامل پیدا بکنه، یعنی زیر سلطه یک قدرت، یک ابرقدرت. که ما حالا اگر مراجعه بکنیم به تمام اسناد و مدارکشون، مثلا پروژه ارتباط قرن 21 امریکا یا ارتباط سایره، The Clean Break Project for New American Century، یعنی پروژه قرن جدید امریکا، همه اینا درش هست که امریکا دیگه هیچ نیرویی رو نباید بذاره نطق بکشه در برابر خودش و سیطره کامل. و این به قول مزاروش و به نظر من هم همینطور هست، امکان پذیر نیست، فقط میتونه بشریت رو به طرف نابودی و به سایه جنگ اتمی ببره، در واقع یک زمستان اتمی ببره. حالا در چارچوب اینه که حالا من میخوام اخباری رو که مربوط به فلسطینه، مصر و سایر جهاش باز بکنم و اگر اون وقت رسیدم راجع به اروپا و به طور کلی بحرانی که نظام سرمایه‌داری باش گرفتارش هستش و این که معضل و یک تضادی رو در سطح جهانی به وجود آورده که براستی اوضاع به غایت خطرناکی رو به وجود آورده که آدم رو براستی بیخواب میکنه، برای اینکه از یک سو اینا قدرت نظامی، امنیتی و غیره و غیره دارن، بسیار بسیار قدرت مجموعه امریکا و اروپا و شیوخ عرب که به اصطلاح یک ثروت‌های افسانه‌ای دارن، این یک قدرت فوق‌العاده بزرگه و در نتیجه به همین دلیل هم هست که بعضی ها ما رو به تسلیم در حقیقت دعوت میکنن، در حالی که نمیدونن که تسلیم شدن اوضاع رو بدتر میکنه. فقط باید مقاومت کرد، فقط باید ما تشویق بکنیم ملت امریکا رو در درجه اول، ملت‌های اروپا رو بعد از اون و بعدش کشورهای دیگر رو که مقاومت باید بکنن، مثل کشور خودمون مردم باید مقاومت بکنن، مردم باید دست به حرکت بزنن. و واقعا در مورد کشور خودمون اگر من بخوام صحبت بکنم، تنها راه رهایی کشورمون از خطر نابودی عبارت از مبارزه در برابر این حکومت و در واقع گذار از این حکومت و رسیدن به یک جامعه واقعا آزاد از اینها، که ما نذاریم دشمن خارجی بیاد به کشور ما رو نابود بکنه. بنابراین من ابتدا اخبار فلسطین رو دنبال میکنم که ببینیم در سازمان ملل چی گذشته و داستان چیه و چرا امریکا و اسرائیل و یارانشون از جمله کانادا که الان سرسپردگی کامل دولت امریکا رو پذیرفته، جهان رو به چه سویی دارن میبرن. عزیزان میدونن که پنجشنبه گذشته در سازمان ملل محمود عباس رفت و اونجا در حقیقت به عنوان ناظر یک دولت موقت به اصطلاح برای فلسطین به اصطلاح به تصویب رسید که 138 عضو از اعضای سازمان ملل رأی مثبت دادن، 9 تا هر سبت که رأی منفی دادن و 41 تا رأی ممتنع، که در واقع اون 9 تا در درجه اول امریکا، انگلیس، کانادا و آلمان و بقیه به اصطلاح مثل جزیره پالاو و مالاو از این چیزا به اصطلاح این خردریزها بودن که به اصطلاح نوکراشون هستن که همیشه باهاشون رأی میدن، ولی از جهات مختلف بسیار بسیار پر اهمیته که چی داره میگذره. برای اینکه نظر من اینه که مسئله فلسطین مسئله گرهی بشریته، به این معنا که تا این مسئله حل نشه مسئله بشریت در یک معضل و با یک جنگ و خونریزی ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله گرهی واقعا مسئله فلسطین و امریکا مخصوصا در این رأی گیری که در پنجشنبه شد با طرفداری بیچون چرا از اسرائیل، حتی در این سطح حالا خواهم گفت که به ضرر خود امریکا بود و اسرائیل بود اگر این به تصویب نمی رسید. هر شود که سرنوشت خودش رو به این مسئله وصل کرده و در نتیجه اسرائیل و صهیونیست‌ها تبدیل به یه سنگ قبری شدن. بارها و بارها گفتن که امریکا رو ممکنه پایین بکشن. من اخبار فلسطین رو از مقاله از گیلاد عثمان که یک موسیقیدان اسرائیلیه و در این حال متفکر و انسان ترقی‌خواه، دنباله بحث‌های هفته گذشته من راجع به خاک غزه. هفته گذشته مردم غزه در معرض حملات شدید ارتش اسرائیل قرار گرفت و نه تنها بعضی از رهبران حماس به قتل رسیدن، بلکه شمار زیادی غیر نظامیان بیگناه، نوزادان، کودکان، زنان، سالمندان کشته شدند. با این همه مردم غزه پایان این حمله رو جشن گرفتند و رهبران حماس هیچگاه اینطور محبوب مردم اونجا نبودند و مردم فلسطین. بنابراین در اینجا یک لطیفه یا یک داستان جالبی وجود داره که لازمه به آن توجه بکنیم. عزیزان دقت بکنن به چه چیزی توجه کرده. در درگیری‌های اخیر پیکارگران غزه 1500 موشک به طرف اسرائیل پرتاب کردند. کل این موشک‌ها ضایعات بسیار کمی به بار آورد و فقط موجب مرگ 6 نفر شد. لااقل از نظر نظامی این یک دستاورد بزرگ نیست. با این همه مردم غزه چرا جشن گرفتن؟ آیا اگر اسرائیلی ها در میافتن که 1500 موشک آنها فقط چنین تلفات کوچکی به بار آورده جشن پایکوبی می کردن؟ و آیا هیچ ارتش کشور غربی چنین نتیجهی با چنین بهایی را می پذیره؟ جواب یک نه قاطع است. پس چرا فلسطینی ها چنین جشن گرفتن؟ چون می دانند که نبرد را بردند و می رود که جنگ را هم ببرند. یکی بطر یعنی جنگ های به اصطلاح نبرد های کوچک، یکی جنگ یعنی نتیجه آخرش. نبرد را بردن و می رند که جنگ هم. آنها نبرد را بردند نه به خاطر اینکه فقط 6 اسرائیلی کشته شد. در واقع حتی اگر 1 نفر اسرائیلی هم کشته نشده بود نبرد را برده بودند. آنها از آن جهت نبرد را بردند که پیغامی به اسرائیل، به یهودیان جهان و به تمام دنیا دادن. این یه یهودی تبار موسیقیدان اسرائیلی داره این صحبت ها رو میکنه. بعد مطلبی رو مطرح میکنه که خود من سالهاست بر این عقیده بودم. اکنون سالهاست که من بر این عقیده بودم که پرتاب موشک از سوی غزه باید به عنوان فرستادن یک پیام در نظر گرفته شود و نه برای کشتن مردم اسرائیل و نه به عنوان یک چیز جنگی، فقط یک پیغام سیاسیه که میگوید ای اسرائیلی ها، شما روی زمین دزدیده شده زندگی میکنید، شما خانه های ما را از ما گرفتید، روستاهای ما، شهرهای ما، مزارع ما، باغه های ما را دزدیدید و در شبت که شما ما را به گرسنگی و غیره و غیره. پس این راکت ها پیغامی است به همه شما، به ما فکر کنید و جلوی آینه به خود نگاه کنید، دیگر بس است. اکنون 6 دست که اسرائیلی ها این پیغام را نادیده گرفتن، آنها روی زمین خود، بعد میگه که روی زمین خودشون رو با یه دیوار عظیم از مردم فلسطین جدا کردن و از هوا هم با گنبد آهنین، اون چیزی که جلوی موشک ها رو. با این همه اکنون تل اویو در تیر رسه و اسرائیلی ها رویارو با گناه اولیه خود یعنی اشغال سرزمین فلسطین روبرو هستند. در 2 روز اخیر کل دستگاه های ارتباط جمعی اسرائیل اذعان کردند که عملیات ستون ابر که اسم اینو گذاشته بودن، این تجاوزی که کردن، یک شکست مفتزهانه بوده است. همین امروز نشریه دستراسی اسرائیلی واینت که معمولا عزیزان میتونن واینت رو بهش مراجعه بکنن، یک نشریه دستراسی اسرائیلی نوشت حماس در تمام جبهه ایستادگی کرد و پیروز شد. حماس توجه همگانی را به غزه جلب کرد و آن را به کانون بحث سیاسی تبدیل کرد، از سوریه و امثال و امثال هم به اصطلاح چیز کرد. به همین دلیل هم بود که امریکا میخواست هر چه زودتر تموم بشه تا توجه رو دوباره معطوف به سوریه بکنه که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. به نظر میرسد که دست راستی ترین دولتی که تا کنون اسرائیل به خود دیده، نتانیاهو را میگه، هم در ضربه زدن به حماس و هم به روحیه مردم فلسطین با شکست کامل روبرو شده است. فلسطینیان اکنون از همیشه قدرتمندترند از نظر معنوی، در حالی که چهره اسرائیلی ها به عنوان جمعی ناتوان دچار بیماری منیاکو دیپرسیو، یه بیماریه عرض شود که من حالا نمیدونم به فارسی به اصطلاح چطور ترجمه شد، که رهبری اون به دست مشتی افراد ناتوان و عصبی افشا گردید. به رغم ارتش عظیم و بسیار مجهز، ارتباطی رهبری حماس به همراه مردم غزه با تمام قوا ایستادگی کردند. علی رغم حملات هوایی بیامان، حماس تا آخرین لحظه به پرتاب موشک ادامه داد تا نشان دهد که زندگی در غزه. بعد میگه که شکست واقعی اسرائیل در این است که مردم فلسطین ترسی ندارند. عزیزان باید برن در Information Clearing House، یک کلیپ هست حدود 20 دقیقه که نشون میده موقعی که این بمب‌های وحشتناک اسرائیل میفته و خونه‌ها رو نابود میکنه و زن و بچه و پیر و جوان رو میکشه، مردم در چند قدمی ایستادن و بلا فاصله میان لوله آب رو میارن که اونجا آتش رو خاموش بکنن، بدون اینکه کوچکترین ترسی داشته باشن و همکاری که با هم دارن، نه ترسی که از خودشون نشون میدن. اصلا چیرت‌آوره. در سید جا این بسا چنین چیزی نیست. نمیدونم اینو چی تهیه کرده که نشون میده بلافاصله بعد از اینکه بمب منفجر میشه و این خونه ها و بسا ساختمون ها رو تخریب میکنه و انسان ها رو میکشه، عکس العمل مردم غزه چی هستش. ولی ما الان فرصت ندارم که من بیشتر وارد اون بشم. دلم میخواد عرض شود که ببینیم که در پرتو اینه که در واقع به چه دلیل در سازمان ملل با این سرعت به اصطلاح این تصویب شد و میشود گفت امریکا بدش نمی اومده که چنین چیزی به تصویب برسه. حالا وجوه مختلفش رو برای عزیزان، علت این که من توقف میکنم روی مسئله فلسطین چون مسئله گرهی امروزه و همینطور که عرض کردم هفته گذشته سرنوشت آینده ما بستگی داره. عرض شود که بله من میخواستم از مقاله در نیویورک تایمز 25 نوامبر اومده به قلم یوسی بایلن BIELIN، مقاله بسیار پر اهمیتیه. یوسی بایلن کسیه که طراح قرارداد اسلوه و ببینید که چند روز قبل از اومدن محمود عباس به سازمان ملل، ببینید در نیویورک تایمز طی یک سرمقاله چی می‌نویسه. من فقط خلاصه‌شو برای عزیزان می‌خونم. این یکی از متفکرین دمتوش که از شبم طراح قرارداد اسلو 1993 میگه که آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و حماس محبوبیت حماس را خیلی بالا برده است. در این حال دولت موقت مصلحت‌گرا یعنی سازشکار نوکر جاسوس محمود عباس رو داره میگه. دولت مصلحت‌گرای محمود عباس به سرعت مشروعیت خود را دارد از دست میدهد. آتش بس با حماس ممکن است یک دوره آرامش موقت به وجود آورد اما نمیتواند طرف مذاکره ما باشد. اگر در چند روز آینده به محمود عباس و خواست او رأی داده نشود، این نوعی جایزه برای بالا بردن باز هم بیشتر اعتبار حماس خواهد بود. عزیزان ببینید این رأیی که داده شد در چه چارچوب این رأی داده شد. حالا بقیهش رو برای عزیزان خواهم خون که آیا واقعا اسرائیل به این رأی کوچکترین وقعی میذاره؟ سازمان ملل؟ عزیزان به سخنرانی های نتانیاهو و سایرینشون نگاه بکنن که اصلا میگن سازمان ملل چیه؟ این رأی پف هواست و عزیزان میدونن در برابر این حالا میخوان حتی کرانه غربی رو خانه‌سازی رو میخوان طوری به ادامه بدن که در بیت المقدس شرقی که در حقیقت میخوان کرانه غربی رو هم به دو تیکه تقسیم بکنن که هیچگاه به اصطلاح یک دولت فلسطینی نتونه یک پارچه نتونه به وجود بیاد. حتی در کرانه غربی دیروز اعلام کرد نتانیاهو که تازه به اصطلاح دولت امریکایی یه مقدار دستپاچه کرده که چیکار داره میکنه نتانیاهو. حالا عزیزان از اینجاش دقت بکنن، قرارداد اسلو به دست راستی های اسرائیل اجازه داده است که به طور بی‌وقفه مسکونی ها را در کرانه غربی گسترش دهند. قرارداد اسلو چند کار کرده. یک، اجازه داده است که به طور بی‌وقفه مسکونی ها رو چیز بکنن، گسترش دهند. ولی از اون مهمتر، حالا خود این توضیح میده و خود را از هر گونه مسئولیت برای مدیریت روز به روز مناطق اشغال شده برهانند. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت دولت اسرائیل تونسته محمود عباس و سلام فیاض و چند تا وطن فروش نوکر جاسوس از سابق جاسوس در اونجا به اصطلاح به عنوان رهبری دولت موقت فلسطینی اونجا بذاره در رام الله، در حالی که ما می‌دونیم در سال 2009 ریاست جمهوری محمود عباس تموم شده بود. از سال 2009 تا الان انتخاباتی نشده بوده، فقط یه انتخابات به اصطلاح محلی شوراها به راه انداختن که یه چیز تقلبی بود، کسی هم شرکت نکرد. انتخابات رئیس جمهوری از اون موقع تا الان چی میگه؟ این رهبره، ولی گذاشتنش اونجا. حالا نتیجه این چی میشه؟ دولت اسرائیل تمام این سرزمین رو از جمله کرانه غربی رو اشغال کرده، ولی هیچ خرجی هم براش نمیکنه. سازمان ملل و کشورهای دیگه رسا خرج اونجا رو میدن که میره تو جیب چند تا از این کله گنده های سرمایه‌دارای گنده فلسطینی. عزیزان باید مقاله ای رو توسط دکتر سعید رهنما، نمیدونم حالا این کجا چاپ شده، ولی عزیزان برای من فرستادنش، که چندین سفر به کرانه غربی کرده و صحبت این رو میکنه که مسئله فلسطین و کرانه غربی چی هست. فقط مسئله اشغال اسرائیلی ها نیست، بلکه سرمایه دارای کل گنده خود فلسطینه که در حقیقت محمود عباس نماینده این هاست، که سرسپردگی کامل و مطلق اسرائیل رو پذیرفتن. بعدش با 1 میلیارد دلار جنرال دیتون رو که امریکایی فرستادن اونجا، که یک پلیس این بلک واتر در اونجا تربیت کرده برای سرکوب مردم فلسطین در اونجا، و مردم فلسطین اکثریت عظیمش باید از این راهبندان ها بگذرن. در حدود 150 نفر از این کله گنده های فلسطینی رو پاس مخصوص دادن، یعنی به اصطلاح گذرنامه مخصوص دادن که احتیاج ندارن که از این به اصطلاح ایستگاه های ایست و بازرسی بگذرن، در حالی که مردم فلسطین باید بگذرن، توهین بشن، تحقیر بشن، بازرسی بدنی بشن و غیره و غیره. بنابراین اسرائیل بعد از قرارداد اسلو در این حال که اشغالش رو ادامه داده، مسکونی ها رو گسترش داده، همه اینها و در حقیقت کرانه غربی رو تبدیل به یک سلسله جزایر جدا از هم کرده و توسط جاده های اسفالت اینا رو از هم جدا کرده و مناطق بالا رو مسکونی درست کرده، که این به اصطلاح اهالی این مسکونی ها که از امریکا و اروپا میان با مسلسل میان درخت های زیتون رو قطع میکنن، مزارع رو چیز میکنن، تیراندازی میکنن، ولی سران این دولت موقت سرسپردگی کامل اینها رو پذیرفتن. در واقع اون در عوض قرارداد اسلو به مردم غزه حق میده که تا 20 مایل داخل دریای مدیترانه به ماهیگیری بپردازن. الان تبدیل به 3 مایل شده که حتی در همون 3 مایل هم نمیزنن. قرار داده اسلو به هیچ وجه نمیگه که یک منطقه ممنوعه نزدیک دیوار سیمی باید وجود داشته باشه، در حالی که این منطقه، یعنی هر چی رو که به منافع مردم فلسطین رو در نظر میگرفته به کلی نادیده گرفتن، عوضش مسکونی ها رو گزارش. و اون وقت حالا این آقای یوسی بایلین بهشون میگه که اگه شما محمود عباس رو بهش اینو ندید تمام کارتون، یعنی در واقع اون وقت قدم بعدی محمود عباس چه خواهد بود؟ دیگه من به اصطلاح به هیچ وجه چیز نیستم، در حقیقت دولت فلسطینی و اسرائیل بیاد و مسئولیت کل به اصطلاح گردوندن اینجا رو و خرج اینجا رو و غیره و غیره. در حقیقت اون وقت تبدیل همه جا تبدیل به یک کشور میشه، یعنی نه راه حل دوتایی بلکه راه حل یکی، که این برای اسرائیل غیر قابل قبول خواهد. بنابراین در پرتو اینه که ما باید این مسئله رو که به اصطلاح نظارت عرصت موقت به دولت موقت فلسطین دادن در پرتو این باید ببینیم. بدین تردید از پرداخت مخارج اداری این مناطق آزاد شده و در این حال با نیروهای امنیتی دولت موقت فلسطین همکاری هم بکنه، که در واقع نیروهای امنیتی محمود عباس و سلام فیاض در رابطه تنگاتنگ با شینبت و موساد هستن و جنرال دیتون پلیس سرکوبگر به اصطلاح برای مردم فلسطین رو براشون تجهیز کرده، فقط برای سرکوب جنبش فلسطین. بنابراین اسرائیل قرارداد اسلو فسخ نخواهد کرد، به علاوه محمود عباس آشکارا گفته است که اگر مجمع عمومی دولت موقت را به رسمیت بشناسد بدون قید و شرط با اسرائیل وارد مذاکره خواهد شد. حالا خواهیم دید. و این هم به نفع اسرائیل و هم امریکاست که این رأی داده بشه و به عنوان به اسرائیل عضو موقت پذیرفته بشه. پس این از یک دیده این قضیه که به نظر من فرد بسیار مهمی مثل یوسی بایلین که خودش طراح قرارداد اسلوه این مسئله رو مطرح میکنه. ولی از سوی دیگه خب ما میدونیم که حتی افرادی مثل نورمن فینکلستین که عزیزان اگر تلویزیون آرتی رو دیده باشن بحث مفصلی در اونجا داشت با یکی از تئوریسین‌های اسرائیلی که فوق العاده به حساب جشن و پایکوبی و غیره و غیره، از جهت دیگه میتونه این یه چیز مثبت باشه به این معنا که اولا چهره امریکا، اسرائیل، کانادا رو و انگلیس رو نشون داد که دشمنیشون با ملت فلسطین حتی در این حد طوری کینه توزانه است که حاضر نشدن چیزی که به نفعشونه در سازمان ملل رأی بش بدن، برای این که تسلیم کامل صهیونیست های کشور خودشون هستن و صهیونیست ها اگر امریکا رأی میداد به این قضیه در واقع به نوعی حساب مورد سرزنش قرارشون میدادن. تسلیم کامل به حساب صهیونیست ها هستن و این رأی گیری یک تودهنی بسیار محکم و مؤثر در حقیقت به دولت امریکا و شخص اوباما بود که نشون داد که فرقی با میترامنی نداره. از این جهت و نوکر و سرسپرده واقعا صهیونیست ها هست. عزیزان من 4 سال پیش که این میخواست بیاد و رئیس جمهور بشه اینجا من بحث کردم که کی پشت اوباما بوده از زمانی که میخواسته سناتور بشه و من خودم که شیکاگو رفته بودم و اوباما رو که یه سیاه پوسته و میدیدم که چه بلیغ و فصیح و فلان اینا، ولی از اون زمان ببینیم که خانواده های پشتش بودن در خود شیکاگو، یکی خانواده کراون که در حقیقت یک خانواده صهیونیست میلیاردره و شریک اصلی و سهامدار اصلی جنرال داینامیک، از بزرگترین شرکت های اسلحه سازی. این یه خانواده است که پشتش بوده. خانواده پریتکر، بزرگترین ملاک در شیکاگو، خانواده صهیونیست ملتی میلیاردر پشتش بوده و هنوز دختر آقای پریتکر هنوز از به اصطلاح در چیزهای انتخاباتیش چقدر فعال بوده. خانواده امانوئل و رام امانوئل که رئیس دفترش شد و محسیق به اصطلاح چیز شد و خانواده دیلی که اونا یهودی تبار نیستن، خانواده دیلی، ولی از اون مافیاهایی هستن که جد اندر جد شهردارای در حقیقت شیکاگو بودند. اینا پشته و تربیتش کردن، بالا آوردنش و بالاخره رئیس جمهورش کردن. بنابراین ما باید ببینیم کی پشت این هاست. این مسئله فلسطینه که باید ببینیم حالا که آقای محمود عباس اینو گرفت و براش کف زدن و غیره و غیره، حالا میخواد با این چی کار بکنه؟ آیا واقعا میخواد استفاده بکنه به نفع مردم فلسطین یا میخواد به نفع اسرائیل و امریکا در این استفاده بکنه؟ و از اینجا به بعد باید ببینیم که مسئله فلسطین به کجا خواهد رفت. ولی این یک واقعی بسیار بسیار مهمه که برای اولین بار حداقل به عنوان یک دولت موقت به رسمیت شناخته شده، یعنی از نظر جهانی فرزند محمود عباس میتونه علیه تمام جنایاتی که اسرائیل کرده به دادگاه بین المللی جنایی، به دادگاه عدالت جهانی در لاهه مراجعه بکنه و اینها رو به محاج ترس اینا از این قضیه است. حالا ببینیم آقای محمود عباس اینا میکنه و یا اینکه میخواد از این استفاده کنه برای اینکه نوکری خودش رو بیشتر و بیشتر به اثبات برسونه و کمک بیشتری به اسرائیل بکنه. میرسیم سر همه اینها همینطور که عرض کردم مسئله سلطه و تابعیت. در حقیقت امریکا نه تنها به اصطلاح خودش در رأس قرار داره و تمام این زیر دست هاش رو در حقیقت امپراتوری های کوچولو کوچولوتر باید به وجود بیاره. اسرائیل باید سلطه کامل بر خاورمیانه داشته باشه. عربستان و قطر باید سلطه کامل و به اصطلاح آل خلیفه در خلیج فارس داشته باشه. تا به اصطلاح و همه اینها به طور به اصطلاح عمودی یا به چیز سرنخشون به اصطلاح در واشنگتن و نیویورک. برمیگردم به مصر که ببینیم اوضاع مصر در چه وضعیتیه. هر شود که من یکی دوتا نقل قول از نیویورک تایمز میارم از زمانی که هفته گذشته من به عزیزان عرض کردم که چطور به اصطلاح آقای مرسی اومد و اعلام کرد که اولا به اصطلاح اون دادگاه عالی رو به اصطلاح فیزش کرد، منحلش کرد و بعد خودش رو به عنوان فرعون مصر اعلام کرد و بعد از اون ما میدونیم که چه عکس العملی ملت بزرگ مصر در برابرش ایشون داده که هنوز در میدان تحریر هستن. الان بیش از 8 روز یا 10 روزه که در حقیقت اون شهر که چادر نشینی که به وجود آوردن هنوز سر جاشه و ما میدونیم که چه تظاهرات چند صد هزار نفری علیه شده. ولی مسئله مهم در مورد مصر عبارت از اینه که نیروهای ملی لیبرال و چپ الان دست اتحاد به هم دادن و در حقیقت حتی بعضی از اونهایی که با رژیم سابق چیز میکردن و در برابر اخوان المسلمین ایستادن. مردم مصر از آنچه که در 1357 در سر مردم ایران رفت درس گرفتن و درس بزرگی یاد گرفتن و برای همینه که در برابر اخوان المسلمین، برای اینکه در واقع 1357 در ایران کی به قدرت رسید؟ اخوان المسلمی یعنی فدایان اسلام، و اون رو بر سر ما آوردن و آقای مرسی چهره واقعی خودش رو تازه داره نشون میده. من برای عزیزان از قول نیویورک تایمز که واقعا مقاله جالبی داره که شکافته که قانون اساسی که اینا ما میدونیم با عجله روز جمعه فکر میکنم به تصویب رسوندن، اون به اصطلاح چیز قلابی که قبلش به اصطلاح منحلش کرده بودن مثل مؤسسان رو، ولی دوباره آقای مرسی به اصطلاح چیز رو مشغول بودن برای نوشتن این قانون اساسی. حالا به عزیزان عرض میکنم که در این قانون اساسی چه چیزهایی رو آوردن. نقل قولهای مفصلی از نیویورک تایمز برای عزیزان میارم که افراد سرشناس مصر چه عکس العملی در برابر مرسی انجام دادن و اینها نیروهای ملی هستند. عبدالحلیم اندیل از سیاستمداران لیبرال میگه شکست نکبتبار، این از نیویورک تایمز 27 نوامبر، شکست نکبتبار حاکمیت اخوان المسلمین قرارداد با مردم را به طور یک جانبه از میان برد. ما باید آمادگی ایستادگی در برابر این گروه را داشته باشیم در برابر اخوان المسلمین. تظاهرات پشت تظاهرات، میدان به میدان و در برابر گردنکشیان ها مقاومت بکنیم. عماد قد لیبرال سوسیال دموکرات، من فقط نقل قول های اینها رو بیرون کشیدم از نیویورک تایمز. ما اصلا با اخوان المسلمین اعتماد نداریم، به محمد مرسی هم اعتماد نداریم. امر موسا که وزیر خارجه سابق به اسلام مصر بوده، آنها در قانون اساسی از جملاتی استفاده میکنن که میتوانن از آن برای قدرتگیری نیروهای متعصب مذهبی استفاده شد. حالا برای عزیزان میخونم که به اسلام مفاد اصلی این قانون اساسی چی هست. همدین صباحی، ملیگرای متمایل به چپ، عزیزان یادشون بیاد که همدین صباحی فکر میکنم نفر دوم یا سوم بود در اون به اسلام چیز ریاست جمهوری، انسان ترقی‌خواه و ملیه. این تظاهرات علیه حاکمیت حزب سیاسی وابسته به اخوان المسلمین است. در همون مثال تظاهرات مصر قبل از فرمان مرسی دچار بحران بود، چرا که انقلاب به اهداف خود نرسیده بود. آن نیروها که در انقلاب شرکت کردن و انقلاب را به سرانجام رساندن و آن جماعت انسانی بزرگ میدان تحریر را به وجود آوردن کنار گذاشته شدند و فقط یک گروه قدرت گرفت. مقاله ای هست از طرف آقای بنی توروفی در سایت ایران هست که اخبار روز عزیزان هنوز هستش، امروز صبح میخوندمش. من نمیدونستم که حزب اخوان المسلمین قبل از اینکه حتی مرسی رئیس جمهور بشه 30 نفر که به زبان انگلیسی تسلط داشتن از حزبشون فرستادن به امریکا و رفتن تمام وزارتخونه های امریکا و بهشون گفتن که ما اگر محمد مرسی رئیس جمهور بشه و بذارید رئیس جمهور بشه، نه تنها قرارداد با اسرائیل رو فسخ نمی کنیم، بلکه نظامی ها رو هم کاری باشون نخواهیم داشت. حالا عزیزان تو این قانون اساسی که نوشتن ببینید که نظامی ها همون قدرت رو و همون استقلال رو حفظ می کنند. و حالا می بینیم که امریکا به طور کامل پشت اخوان المسلمین بوده و عزیزان به یاد بیارن بعد از رأی گیری ریاست جمهوری تا 4 روز نذاشتن اعلام بشه نتایج، تا اینا اطمینان دادن به امریکا که سلطه کامل امریکا رو بر مصر حفظ بشه و قرارداد با اسرائیل فسخ نشه. سلطه و تابعیت، سلطه و تابعیت در تونس همینطور، در فرسواتی بحرین همینطور، در یمن همینطور و غیره و غیره، سلطه و تابعیت. محمد ابو حامد رهبر حزب لیبرال مصر آزاد، آقای مرسی با قرار دادن خود بالاتر از دادگاه‌ها میخواست جلوی هر گونه مسئولیت مردم در برابر فشار دولت را بگیرد. قبلا ما به قانون و قانون اساسی متوسل میشدیم، حتی در زمان مبارک او این را به روی ما بست. ما برگشتیم به زمان قبل از انقلاب که فقط تظاهرات خیابانی تنها راه حل برای من ماند. ما بعد از انقلاب خواهان رعایت قانون بودیم، اما اکنون به نظر میرسد که قدرت تظاهرات خیابانی و اعتراض مردم تنها چیزی است که برای من مانده است. یاسر اشیمی اونم میگه اپوزیسیون شکست خود را در انتخابات های اخیر نمیخواهد بپذیرد. هر شبت که این از طرفدارای خود همین هاست. حالا عزیزان من از مقاله دیگه ای که نیویورک تایمز راجع به این قضیه نوشته، رؤوس مطالبی رو که رؤوس چیزایی که در قانون اساسی اخیر اومده، فراموش نکنید که بحث دنباله همون بحث هگل عزیزان و قوانین حاکم بر نظام سرمایه داری در فلسطین، در مصر، در سوریه، در مذاکراتی که با ایران میخوان بکنن، در تمام کشورهای شیخ نشین جنوب خلیج فارس و غیره. از نیویورک تایمز 30 نوامبر یعنی دیروز، قانون اساسی چنین آغاز میشود. این سرفصل قانون اساسیه جدیده که آقای مرسی به سرعت چیز کرده و فکر میکنه که مردم خواهند پذیرفتنش با عجله. قانون اساسی مصر بر پایه قوانین اسلام یعنی شریعه است. این سرفصلش. طبق این قانون، حالا عزیزان دقت بکنید، ژنرال های مصر بسیاری از اختیارات خود را حفظ میکنند. حالا ببینیم چه اختیاراتی. این جزء چیزاییه که امریکا میخواست ازشون، که ارتش مصر زیر سیطره پنتاگون باقی بمونه. همینا بودن که در حقیقت رضایت دادن که مبارک بره کنار، همین جنرال ها بودن. مثلا وزیر دفاع از میان جنرال های ارتش انتخاب میشود و نه فرد غیر نظامی. فرضاً در خود امریکا که ما میدونیم که وزیر دفاعشون یه فرد غیر نظامی هم میشه باید باشه و ارتش در حقیقت پاسخگو به افراد غیر نظامیه و نه یک فرد غیر نظامی. یعنی ارتش کاملا باید استقلالش حفظ بکنه. ارتش مصر پاسخگوی مجلس و نمایندگان مردم نخواهد بود. شورای ویژه‌ای که شامل ژنرال‌ها خواهد بود بر ارتش و بودجه نظامی نظارت خواهد کرد، یعنی کاملا مستقله. و حالا عزیزان دقت بکنن که مسئله غزه و گذرگاه رفح و مسئله رابطه با اسرائیل دست ارتشه. بنابراین ارتش مثل زمان حسنی مبارک دست نخوره باید باقی بمونه. نظامیان این حق را برای حفظ میکنن که افراد غیر نظامی را دستگیر و در دادگاه‌های نظامی محاکمه کنن. اگر کسی به ارتش میگه توهین کرد، نظامی ها حق دارن، در حالی که خودشون پاسخگوی هیچ کدوم از دادگاه‌ها و یا نمایندگان مردم نیستن، ولی حق دارن مردم رو ببرن توی دادگاه نظامی و دستگیر بکنن. بعد این راجب ارتش مصر. قانون اساسی در مورد حقوق فردی مردم کاملا مبهم و غیر روشنه. و اینا رو فقط من سرفصل‌ها رو آوردم از نیویورک تایمز. فقط ادیان ابراهیمی اجازه عبادت و برگزاری مراسم مذهبی دارن. فرضاً مثلا بهایا، من نمیدونم قبطیا واقعا میتونن، یعنی به عنوان مسیحی قبولشون میکنن یا نه، ولی فرضاً یا بیدینان یا مثلا یزیدی ها، اونا حق چیزی ندارن، فقط ادیان ابراهیمی. قانون اساسی در مورد تبعیض علیه زنان، عزیزان دقت بکنن، و اقلیت های مذهبی کاملا مبهم و نارساست. ماده مربوط به برابری زنان زیر فشار سلفی ها از قلم افتاده. مواد مربوط به آزادی بیان نیز کاملا مبهم و نارساست. بعد میگه که گرچه صحبت از شورای محلی میکنه توی این قانون اساسی، اما قدرت در دست مأمورین دولت مرکزی باقی میمانه. و بعدش در برابر وجود فساد گسترده که قرار بود واقعا یک مادهی بیاد توی قانون اساسی در برابر به حساب برای جلوگیری از فساد، میگه هیچ چی رو در حقیقت اونجا چیز نیوردن. پس این چکیده اون چیزیه که آقای محمد مرسی اینطور به حساب اعلام کرد که خودش رو به عنوان فرعون در اینکه اصل قضیهش سرهم بندی کردن، ختم انقلاب و در حقیقت زیر سیطره امریکا رفتن و اروپا رفتن و مسئله رو حل کردن. آیا مردم اینو قبول خواهند کرد؟ هیچ وقت. اونایی که میگن بهار عربی تموم شده، جنبش سبز تموم شده، جنبش وال استریت تموم شده و غیره و غیره، اینا آتش زیر خاکستره. بر فرض سرکوبش بکنن، از جای دیگه میزنه بیرون. من فقط یه خبر از لیبی میخونم، بعدش میرم روی ایران. این از نیویورک تایمز دیروزه. عصر یک روز در هفته گذشته، اتومبیلی با سرعت وارد یکی از محلات مسکونی بنغازی شده، با شدت ترمز کرد و سه نفر راحت مسلسل به دست از آن بیرون آمده و فرج محمد الدریسی را از پادر بردن، کشتنش. دریسی کسی بود که قرار بود امنیت شهر را، یعنی رئیس امنیت شهر کس بوده؟ بنغازی بوده. محمد دریسی که مأموریت خود را از ماه اکتبر آغاز کرد، یکی از 30 چند نفر مأمورین دولتی هستند که در عرض یک سال و نیم گذشته به قتل رسیدند به دست همین گروه ها. اینا جای معمر قذافی رو گرفتن. این لیبی امروزه. ما اسمی از محمود جبریل یا مصطفی عبدالجلیل نشنوید؟ این دوتا وطن فروشی که باعث و بانی این قضیه شدن، خودشون به قدرت رسیدن یا القاعده یا عبدالحکیم بلحاج و یا این گروه های تروریستی که تمام لیبی رو نابود کرد؟ اگر کسی بتونه رئیس امنیت بنغازی رو اینطور از پادر بیاره با مسلسل، مردم عادی الان در لیبی در چه شرایطی زندگی؟ این گروه های تروریستی رو کی حقوقشون رو میده؟ کیان اینا؟ چطور زندگیش رو میگذرونه؟ غیر از تجاوز به مردم، غیر از دزدی، غیر از غارت، تمام به حساب دستگاه بهداشت مردم، آب مردم، حقوق کارمندا، دادگستری، مدارس، اینا چی شده؟ نابود شده. تمام آثار تاریخی رو دارن نابود میکنن. اینان شامل مامورین امنیتی که کشته شدند، افسران نظامی، مامورین دولت سابق و از جمله کریستوفر استیونز، سفیر امریکا در لیبی بود. در تمام این موارد نه تنها کسی متهم یا محاکمه نشده، حتی مورد سوال هم قرار نگرفته. یعنی تسلط کامل این گروه های تروریستی دارن. همین وضعیت رو میخوان در سوریه به وجود بیارن. دولت لیبی هنوز بسیار ضعیف‌تر از گروه های مسلح است. ترهونی که یکی از اون وطن فروشی هایی که وزیر دارایی شد و اینا همشون پول نفت الان کجا میره؟ میزان مثلا تولید نفت در لیبی عجیب رفته بالا الان. اون در امن و امانه. مردم لیبی چی؟ کشتارها چی؟ زندانها چی؟ شکنجه‌ها چی؟ وزیر دارایی سابق لیبی میگوید کشتن سفیر امریکا واقعیت وضع ناامن در لیبی را تازه موقعی آریان شد که سفیر خودشون کشته شد، وگرنه صداش رو در نمی‌آوردن که بعد از فروپاشی در حقیقت یا از بین بردن به اصطلاح دولت معمر قذافی چه اتفاقی در لیبی میفته. آقای حمید رئیس یکی از این گروه های مسلح میگوید، حالا این گروه های مسلح زیر نظر کی هست؟ چند هفته پیش یک تیم از مأمورین امریکایی از پایگاه آنها دیدن کرد. این وضعیت لیبی هست. ولی من در این یک ربعی که باقی مونده، هرچود که من به اقتصاد اروپا نمیرسم و اخبار امریکا گمون نکنم برسم، ولی گزارشی رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخوام بخونم، در اینکه ببینیم کشور خودمون در چه وضعیتیه و چطور به اصطلاح زیر فشار نعلین از یک سو و یا سپاه پاسداران و بسیج از یک سو و خطر دشمنان خارجی از سوی دیگه قرار گرفته. این گزارش همین امروز صبح به دست من رسیده، دیشب در واقع به دست من رسیده، برای عزیزان میخونم و بعد اگه لازم باشه توضیحاتی. اداره کار و امور اجتماعی و دیگر سازمان‌های کاریابی عاطل و باطل ماندند. این وضعیتی که در کشور ما هست، وجودشون دیگر زیادی است، فقط و فقط مصرف میکنند. به قول یکی از مسئولین مربوطه به نماینده مجلس، حدود 9 میلیون کارگر بیکار جویای کار روی دست کشور ماندند که باید با چند میلیون دیگر که پس از تلاش برای یافتن کار خسته و ناامید شدن، چون تعداد زیادی دیگه نمیرن به اداره کار برای کار مراجعه بکنن، کار و امور اجتماعی، در نتیجه از لیست بیکارا خارج میشن مثل امریکا. و ویلان سرگردان و یا اینکه جذب امور غیر متعارف، یعنی فروش مواد مخدر یا یه چیزی بساطی کنار خیابون بذارن یا وارد کار جنایتکارانه و دزدی امثاله هم بشن. چرا جنایت گسترش پیدا میکنه در جامعه؟ هرچود که همچنین کارگران میلیونی بخش کشاورزی که اینک در بعضی نقاط کشور تا به میزان 70% به جهت هدفمندی یارانه ها و گرانی اقلام مربوط به امر کشاورزی به واردات و واردات بیرویه و سیستماتیک دولت نامشروع مستقر زمینگیر شده و به جمع خیلی بیکاران گرویدن، باید این هم برشمرده بشه. برای دستیابی به کار چاره‌ای جز رجوع، عزیزان دقت بکنن که کی حاکمیت واقعی داره، چاره‌ای جز رجوع به واسطه که عموماً نظامیان و یا دلالان آنها که آدم‌های بی‌قید و بندن که می‌توانند به راحتی قانون را بزنن، چاره‌ای جز این نداره که البته هزینه بر است و باید پول بپردازی. هر اداره، شرکت، کارخانه، هر جا که بتوان شغلی گیرآور در رأس آنها، سرداری، سرتیبی بیمایه و یا عنصری درجه 3 و 4 نشسته تصمیم میگیره. فاجعه‌ای که در هیچ تاریخی نمیتوان سراغ آن را گرفت در کشور خودمون. حکومت ولایی امنیتی نظامی گرفتار دایره عریض و طویل نظام بوروکراسی گردیده که در بدنه آن هژمونی سرداران بی سواد و نالایق سپاه حاکمه. سردارانی که شماره آنها به چندین هزار نفر تخمین زده میشه که در دولت نهم و دهم به امر حاکمیت تمام خواه جایگزین مدیران متخصص و کاربلد گردیده است. بعد میره رو اوضاع اقتصادی که البته اونم اوضاع اقتصادیه. اوضاع اقتصادی به حدی رو به وخامت است که کنترلش غیر ممکن گردیده است. دو ماه جلوتر وایتکس، اونجا هم بهش میگن وایتکس، مالی سفید کننده 550 تومان فراوان و در دسترس بود، اینک نوع بدلیش 2000 تومان شده. یه نمونه، شیر آب از نوع گازیش، من نمیدونم نوع گازیش چیه، شیر آب از نوع 20 روز پیش به قیمت 6500 تومان بود، پری روز 10500 تومان. اینا گزارشات میدانیه، خریداری گردید. همینطور سایر اجناس. آلوده شدن جامعه به کالاهای بنجل خارجی که اینک دچار قید و بندهای تحریم گردیده موجب کساد و افزایش قیمت گردیده و به میزان 2-3 برابر خرید و فروش می شود. و جالب این که تولیدات کشاورزی چندان تغییر نکرده. شرایط به گونه ایست که مهار آن غیر ممکن شده. رژیم تقلا می کند که قیمتها را راکت نماید. در همین راستا می بینیم مرحله دوم حذف سوبسیدها را متوقف کردن. دارن تلاش می کنند یه کاری بکنند، ولی غیر قابل کنترل شده. برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی به جای اقتصاد مقاومتی که ابتکار رهبری بوده، پیشنهاد اقتصاد کوپونی فوریتی را مطرح کردند. واقعا تنها راهشه. دیدیم که نشد، یعنی ظرفیتش را ندارن. البته فشارهای دیگه ای از بیرون هست. عرض مرجع به میزان 1225 تومان رفته رفته در حال از دور خارج شدنه. پیشنهاد واردات کالا با نرخ ارز دولتی یعنی 2450 تومان که شامل مواد شرکت‌های تولیدی می باشد، ضمن اعتراض شدید صاحبان شرکت‌ها مورد اعتراض و عکس العمل کارشناسان و کارآگاهان اقتصادی مبنی بر این که با تصویب این طرح پیامد مستقیم آن یعنی 3 برابر شدن قیمت محصول که از جیب مصرف کننده باید پرداخت شود، در این شرایط غیر معقول تعبیر شده. یعنی در حقیقت عرض ارزون به اینا بدن ولی با قیمت 3 برابر جنساشونو به مردم بفروشن و منتفی جردی. در واقع جرأت پذیرفتن این ریسک را نکردن، ولی عوام فریبانه طرحی را که اجازه میداد بازرگانان بتوانند با نرخ 2500 تومانی به شرط اینکه منشأ ارز شفاف باشد و در دستور کار قرار دهند. تجار محترم ولی میتونند. از سوی دیگر مشکلات جامعه کارگری، حقوق عقب مانده بازنشستگان، کارگران بیکار، معلمین و کارمندان بازنشسته گرفتار و و و و که معمولاً با تجمعات اعتراضیشون در جلوی مجلس و دیگر اماکن دولتی امان مسئولین را بریده، طوری که مجلس وارد عمل شده، احمدی نژاد و چند تن از وزراش را مورد سوال قرار داده. ولی ببینیم چه بر سر این زد با حکم حکومتی، بلکه با کشاندن رئیس جمهور به محکمه قضایی و قربانی کردن وی فضا را آرام و اوضاع را کنترل نمایند. این کار میخواستن بکنن. مجموعاً به این نتیجه رسیدن با رفتن احمدی نژاد تنها چیزی حل نخواهد شد، ولی علت دیگه ای هم داره. بنابراین دادن میکروفون در صحن علنی مجلس به رئیس جمهوری که اجازه دیدار از زندان را ندارد و حق سخنرانی و مصاحبه‌اش و حتی سخنرانی و مصاحبه‌اش در صدا به سیما پخش نمی شود و یا سانسور می شود، اشتباه که بسرونش حالا بیاد تو مجلس صحبت بکنه و به قول رهبر به نفع دشمن، یعنی به نفع جنبش سبز و تمام در واقع چیز به نفع مردم و در نتیجه منتفی گردید. برای که احمدی نژاد اگه بیاد اون تریبون کل چیزها رو هویدا خواهد کرد، برملا خواهد کرد. در همین میانه دیدیم دور رسانه ها هر شبه که در همین میانه دیدیم و در رسانه ها کم و بیش انعکاس پیدا کرد که حاکمیت در دو سو، هم در داخل با اصلاح طلبان مرتبط با جنبش سبز و نیز در سطح خارجی با امریکا وارد مذاکره شده، سعی دارد با مقداری عقب نشینی و دادن امتیاز به اوضاع مسلط شده از وضعیت حاکم عبور نماید که حالیه نتیجه مطلوب نگرفته، یعنی تا حالا کماکان در صدد رایزنی است. البته موضع‌گیری جانانه خاتمی، خوئینی ها، به ویژه نامه محمد ملکی که اگر شد من بخش هایشو فقط میخونم، این نامه را عزیزان باید بخونن که محمد ملک، دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه در زمان جمهوری اسلامیه، خودش از طرفدارای سرسخت این رژیم بوده، دوست آقای چیز بوده، خامنه ای بوده، و اشاره میکنه که زمانی تو چی بودی و حالا چی شدی و قدرت طلبی و قدرت و ثروت چطور تو رو به فساد کشونده. ببیشه نامه محمد ملکی به رهبر از درون زندان، من نمیدونستم که ایشون از درون زندان، اطمینان ندارم در این زمینه که وضعیتش پیش آمد، که وضعیت پیش آمده را مستقیما به اون نسبت داره. در واقع در حقیقت هر سبت که شک نکنید فردا نوبت شماست، این عنوان نامشه و هر سبت که پیشنهاداتی که میکنه اگر رسیدم این پیشنهادشو برای عزیزان میکنه و در واقع حرف دل جنبش و مردم را بی پرده زده و چیزی کمتر از استعفا و کنارگیری ولی فقیه را برنتافته، جای هر شبت که تقدیر و ستایشه. واقعا همینطوره. در رابطه با امریکا و نشستن بر سر میز مذاکره با آنها، حاکمیت خود بهتر از هر کس دیگر میداند که شدنی نیست. عزیزان میدونن که روزنامه به اسم Associated Press یه چیز قلابی بیرون داد که آره اینا با کمپیوتر دارن بازی میکنن و مواد منفجره ای رو میخوان چیز بکنن، دارن میرن به طرف مثلا بمب اتمی. مقاله ای تو Associated Press آورده بودن که دکتر محمد سهیمی جواب جانانه و علمی واقعا به این داده که عزیزان اگه میخوان توی انتی وار، این مقاله هستش، همین امروز صبح من میدیدمش، که این مقاله به عنوان یک به اصطلاح ساینتیست، یعنی به اصطلاح به عنوان یک محقق با فرمولهای ریاضی نشون داده که این مقاله‌ای که Associated Press نوشته به اصطلاح خبرنگارش چرا قلابیه. هر روز یک بهانه میارن. هر شبت که بهتر از حاکمیت بهتر از هر کس میدونه که شدنی نیست، زیرا موضوع هسته‌ای را خوب میدانیم بهانه بیش نیست واقعا. و خواست امریکا به صورت واضح در سخنرانی های متفاوت اوباما که حکایت از همسویی با جامعه جهانی، یعنی اجرای بیکم و کاست مقررات صندوق بین المللی پول و بانک جهانیه. حالا این عزیز باید این رو متوجه باشد که دولت احمدی نژاد و حتی دولت های قبلش، حتی آقای خاتمی و تیز تا حد زیادی، احکام بانک جهانی و تعدیل ساختاری یعنی چه؟ از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شد، یعنی مثلا احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول، اونا تنها براش کافی نیست، امریکا خواست های دیگه ای داره، تسلیم کامل میخواد، فقط مثلا احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول براش چیز نیست. و بانک جهانی که زیر سیطره و نفوذ سیاسی واشنگتن است کاملا و رهبر نیست و آن آگاه بوده و اذعان کرده است و ما میدانیم که شدنی نیست. من فقط رؤوس چیزهایی رو که دکتر محمد ملکی هر سبت که در نامش آورده، نامه مفصله، یه که این آخرین هشدار به حاکمان کشور بلازده ایران است. باید قانون اساسی طی یک همه پرسی تغییر بکنه، خواستاش تو این نامه. بعد بهش میگه شما فاقد شرایط لازم برای رهبری هستی، باید استعفا بدی. و میگه که این مردم فهیم ایران هستند که باید چگونگی اداره امور کشور را در یک همه پرسی، یعنی رفراندوم آزاد و همگانی زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی تعیین کنند و سرنوشت خود رو خودشون به دست بگیرن. راه گذار از این قضیه اینه. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که این بحثا رو ادامه میدیم. اون چیزایی که از قلم افتاده امیدوارم هفته‌های آینده من بتونم. ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه میدونیم که تکرار میشه و بعد عزیزان میدونن که در مردم تیوی، در دانشجو تیوی، در سایت خودم mohit.gulshan.com صداش خواهد رفت، یعنی آدیوش خواهد رفت، و در فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی هم خواهد رفت که عزیزان در فیسبوک میتونن ببیننش. به این ترتیب من تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که کمک های عزیزان ادامه پیدا بکنه که در این موقع حیاتی و کریتیکال ما بتونیم بحثا رو ادامه بدیم. شب و روز عزیزان خوش.